قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ضمن عرض خیر مقدم خدمت سروران عزیز، اساتید معظم، پژوهشگران گرامی در عرصه احیای تراث و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، جلسه احیای تراث، اولین جلسه احیای تراث با عنوان حکمرانی در تراث کلامی شیعه با نام یاد خداوند سبحان و به یمن و برکت و تبر مبارکی و به یمن تلاوت آیات کلام الله مجید شروع شد انشاءالله، که در این بحث استفاده لازم رو از محضر ریاست محترم پژوهشکده احیای تراث اسلامی خواهیم برد. مقدمتا قبل از اینکه از محضر ایشون استفاده کنیم، در راجع به عنوان جلسه ما که تراث حکمرانی در تراث کلامی هست، به عنوان مقدمه و مدخلی بر کلام جناب آقای دکتر علیزاده خدمتتون عرض میکنم که حکمرانی یک مفهوم جدید هست. کلمه حکمرانی به عنوان ترجمه روانی از گاورننس یا حکومت، ترجمه کلمه گاورمنت، یک مفهوم کاملا امروزی است که متأثر از دوران مدرنیته است و ما می‌خوایم یک نگاهی امروزی به تراث کلامی شیعه داشته باشیم. اون چیزی که در تراث کلامی شیعه میتونه با مفهوم گاورننس و گاورمنت یعنی حکومت و فرمان حکمرانی مطابقت داشته باشه، مفهوم امامته. یعنی وقتی ما میگیم حکمرانی و گاورننس یا گاورمنت و حکومت در تراث شیعه، اون چیزی که میتونه معادل این مفهوم برای ما مطلب و مفاهیمی رو که در این عنوان هست برسونه، همون مفهوم امامته. منتهاش با این تفاوت که در بهترین تعریف از حکمرانی به معنای جدید اون و گاورمنت و حکومت به معنای جدید اون، دقیقا حکمرانی خوب در دوران معاصر بخشی از اون چیزی است که در امامت در تراث شیعی نهفته شده، در واقع به بخشی از اون اشاره داره. یا به تعبیری دیگه بگم، امامت در مفهوم شیعی خیلی گسترده تر از اون چیزی است که در حکمرانی به مفهوم امروزی مندرج شده و مصطلح شده. ما چون نگاهمون نگاه کلامی است و نمیخوایم در این، یعنی پژوهشمون پژوهش تراث محور هست، تراث محور و کلام محور هست، با نگاه تراثی به این مطلب داریم نگاه میکنیم که در تراث شیعه، در تراث کلامی شیعه، اهم از قالب‌ها و سبک‌ها و محتوا، حالا قالب‌هاش که چه تک نگاری باشه، چه مناظره نگاری باشه، چه ردیه نگاری باشه و چه جامع نگاری و سبک‌ها، چه سبک عقلیش و چه سبک روایش و محتواش نظری داریم که جناب حاج آقای علیزاده انشاءالله با این دیدگاه و نگاه عامی که به حوزه امامت در تراث کلامی شیعه دارند انشاءالله هممون رو به فیض میرسونن. انشاءالله به استقبال کلام و سخنان ایشون میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. چنان که در ابتدای شروع جلسه دبیر محترم فرمودند، بحث ما یک بحث جدیدی است در خصوص حکمرانی در تراث کلامی. همینو به دوستان عرض می‌کردم، من تا حال همچه موضوعی رو ندیده بودم، ولی به هر حال اون روز جلسه شورامون این تصویب شد و یک مبحث جدیدی است. قبل از آنی که من به مطلب اصلی وارد بشم، چند جمله در خصوص پژوهش، با توجه به این که هفته پژوهش هست، مطلبی رو میخوام عرض کنم که این پژوهش در مورد تراث هم صادق هست. پژوهش هایی که ما انجام میدیم به نظر حقیر باید توجه کنیم حتما مورد نیاز جامعه باشه. یه سری مبحث هایی رو ارائه بدیم که واقعا نیاز روزه و مسائل مبتلابهه. یه جوری نباشه که بریم یه سری مباحثی رو مطرح کنیم یا کتابی در مورد اون نوشته بشه یا مقاله‌ای در مورد اون نوشته بشه، زحمات طولانی بکشیم ولی عملا قابل استفاده نباشه. یا اورژانسی به اصطلاح و بروز نباشه. دوم، به نظر حقیر پژوهش‌هایی که انجام میدیم بایستی تولید فکر رو بکند. تولید فکر کردن، میدونید که تولید فکر یک بار سعودی و تکمیلی است. تولید فکر بعض مواقع تنزیلی است و بعض مواقع راکده. ما پژوهش هایی که میخوایم انجام بدیم حتما بایستی تولید فکر سعودی و تکمیلی رو انجام بده، نه تنازلی را یا راکد را. بعضی از پژوهش ها برعکس شاید عمل بکنه، عوض این که جامعه رو از حریم شبهات و مسائل پیچیده یا مباحث شبه انگیز حفظ کنه، بلکه شبهه ایجاد میکنه. بدتر موجب ایجاد شبهات و سردرگمی در مخاطب ایجاد میکنه. یا اینکه هیچ افزوده‌ای به اون خواننده نیست، راکته، یعنی هیچ افزایشی برای اون خواننده نداره، هر چقدر میخونه چیزی به دستش نمیاد. سوم اینکه پژوهش‌های ما باید عمقی باشه. ما به عمق پژوهش باید فکر کنیم، نه به طولش، نه به حجمش. نباید اینجوری فکر کنیم که هر چقدر پژوهش ما حجم باشد و طولی باشد اینقدر بهتر و بعضی از حالا مؤسسات، بعضی از مراکز شاید به این شکل فکر میکنن، حالا بعضی از چاپهایی که انجام دادن کتابا اینو آدم میبینه، یا برخی از مقالات یا برخی از کتابهایی که مینویسن آدم اینو ملاحظه میکنه، سعی میکنن فقط بر کتاب به حجمش اضافه بکنن، اما وقتی وارد میشه مطالعه میکنه میگه هیچ عمقی نداره این اثرها. باید به آثارمون عمق ببخشیم، یعنی مطالبی رو و مسائلی رو بیاریم موضوع کارمون قرار بدیم، کاری که انجام میدیم حتما به عمق اون فکر کنیم. چهارم، در پژوهش‌های خود باید متفکرانه محققانه عمل کنیم، دنبال بیان حقیقت باشیم، نه سیاست زده باشیم، نه برای خوشایند گروه یا فردی قلم بزنیم. یعنی اینها یه سری آفتهایی است که باید مراقب نوشتارهای خودمون باشیم و اون چی که حقیقت، اون حقیقت رو بیان کنیم. ما در مرکز احیا آثاری را که برای احیا قرار انجام بدیم دقیقاً این مسائل رو سعی کردیم رعایت کنیم و آثاری رو برای احیا انتخاب کنیم که حقیقتاً مورد نیاز هست، ام از شخصیت محور و ام از موضوع محور. هر دوتا به حمدالله در مرکز احیا رعایت شده و بر اساس این سیاست هم پیش رفتیم به فضل الهی. دومین مطلبی که می‌خواستم عرض کنم در خصوص کلام سیاسی است. ما تا حال مباحث کلامی رو که ملاحظه کردیم میگن کلام فلسفی، کلام نقلی، ولی کلام سیاسی رو تا حال نگفتن، ولی به نظر حقیر کلام سیاسی هم باید بگیم داریم. در مباحث کلامی و آثار کلامی تا زمان محقق طوسی اگر ملاحظه کنیم معمولا آثار کلامی ما بیشتر رنگ بوی کلامی صرف و نقلی است. از زمان محقق طوسی به بعد که بنیانگذار کلام فلسفی محقق طوسی است، کلام را آورد یه سری مباحث فلسفی هم وارد کرد، مثل بحث از وجود، ماهیت وجود که قبلا تو مباحث کلامی اینها مطرح نبود، ولی بعد از اینکه ایشون این مباحث رو مطرح کردن تو کلام ما جا گرفت. مباحث فلسفی هم در کلام وارد شد. اما عرض میکنم کلام سیاسی هم ما داریم. اساس بحث کلام سیاسی رو ما در امامت میبینیم. هر کتاب کلامی رو ما باز میکنیم قطعا موضوع امامت درش هست. بحث امامت اگر واژه‌های مترادف و همنشین اون رو ملاحظه کنیم، یکی از کلمات همنشینش همون سیاسته. امامت سیاست رو شامله، یا سیاست که همنشینش رو نگاه میکنیم میبینیم امامت در ذیل اون شامله، مرادف با سیاسته. قدرت، حکومت، دولت، ریاست، حکمرانی، همین که برادر عزیزمون فرمودن از جدیده، من فکر می‌کنم این جدید نیست. حکمرانی در همون ذیل بحث سیاست و امامت یک بحث قدیمیه. حکمرانی هست، فرمان روایی یا قضاوت و داوری، اینها یه سری واژه‌هایی هستن که در ذیل مجموعه سیاست گنجانده شده. اصلا خود کلمه سیاست رو، واژه سیاست رو بررسی کنیم، یه واژه عربی است و در روایات ما هم این واژه زیاد به کار رفته. در مورد حاکم و حاکمیت روایاتی را از امیرالمومنین علیه السلام ما داریم که ماندگاری حکومت را سیاست خوب تعبیر می کند. سیاست خوب داشته باشه حکومتش ماندگاره. در اصطلاح علوم سیاسی و اجتماعی که تعریف که بر حکومت می کنند، پیوند بین مردم و هیئت حاکمه رو میگن حکومت. و حاکم عهده‌دار اجرای قانون اساسی و آزادی های سیاسی و مدنی اون منطقه یا اون کشور یا اون شهر یا اون روستاست. امامت در مباحث کلامی شیعه یک بحث بالاتر از مسائل سیاسی و مسائل حکمرانی است. یعنی نه تنها امامت شامل مباحث سیاسی و مباحث حکومتی میشه و مباحث قضایی و امثال اینها بالاتر از اینم هست، بلکه امام یه اشراف و یه ولایت تکوینی داره بر بشریت، بر جهان، که اون هم بایستی ما توجه داشته باشیم. در موضوع مفهوم سیاست روایاتی را که ما ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که خود امام به عنوان فرد سائس در روایت‌های ما مطرحه. در اصطلاح متکلمان اسلامی و مخصوصاً شیعی، معنی جانشین پیامبر، امام به عنوان جانشین پیامبر یا علمای اسلام به عنوان خلیفه اینو مطرح میکنن که این جانشین پیامبر به عنوان امام سرسلسله جنبان حاکمیت و سیاست ممالک اسلامی است. و اگر ما این سلسله جنبان رو نداشته باشیم، حاکمیت معنا پیدا نمی کنه. بنابراین ما میتونیم بگیم که ما کلام سیاسی هم داریم. چجور ممکن است کسی بحث امامت رو بپذیره ولی سیاست رو عین دیانت ندونه؟ این چنین مطرح کنه که ما در اسلام سیاستی نداریم. تعجب آوره. یعنی کسی همچه ادعایی میتونه داشته باشه که سیاست رو جدای از دین بدونه، در حالی که امامت یکی از مسائل اصلی اعتقاد دینی ما هست و اساس مباحث کلامی و دینی مطرحه، یکی از عقاید مهم ما شیعیان هست. هرچند اهل سنت این را یه موضوع فرعی میدونن، مثل امر به معروف و نهی از منکر. از این باب که امر به معروف یا نهی از منکر را بایستی یک کسی انتخاب بشه اونها را اجرا کنه، از اون باب ضروری میدونن که حتما بایستی یک کسی را انتخاب کنیم و مسئله امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنه. خیلی از مباحث فقهی را ما ملاحظه میکنیم، بخش عمده از فقه اجرائیات بحث قصاص، بحث دیات، مباحث مهم بی، اینها اجرائیاته، باید اجرا بشه. مجری اون امام باید باشه، امامی که از طرف خداست و پیامبر اعلان میکنه که خداوند او را انتخاب کرد. در زمان غیبت اونهایی که جانشین امامند طبق اون روال و شرایطی که در فقه ما گفته شده بر اساس اون جایگاه امام میشینن به عنوان ولی امر مسلمین، به عنوان ولی فقیه احکام اسلامی رو جاری میکنن. خلاصه یکی از مباحث سرنوشت ساز در حوزه های کلام و عقاید، حتی عرفان، حکومت و سیاست در طول تاریخ بحث امامت در میان مسلمانان بوده است، به طوری که در تاریخ اسلام برای هیچ مسئله‌ای به اندازه امامت شاید شمشیر کشیده نشده است، خون ریخته نشده است. یعنی تمام اختلافاتی که در میان مسلمانان متأسفانه اتفاق افتاد بعد از رحلت پیامبر اکرم مسئله امامت بود. ما میبینیم که مسئله امامت بود که میان مسلمانان اختلاف انداخت. بعضی ها این جایگاه را تصاحب کردند که می‌خواستن خودشون را جانشین پیامبر معرفی کنن و این کار را کردن و اختلاف میان مسلمانان ایجاد شد و اون چه شد نباید میشد. طبق عقیده شیعه امامیه امام دارای وظایف و شؤونی است، مثل بیان حقایق و احکام دین و رهبری و مرجعیت دینی مسلمین به عهده امامه، یا پیشوای معنوی مردم در مسیر رشد و تربیت اخلاقی و اجتماعی. رهبری سیاسی و زمامداری جامعه اسلامی در تمام زمینه‌ها، اینها وظایفی است که علمای اسلام برای حاکم و امام مطرح میکنند. به عقیده شیعه اینها مسائلی است که بایستی حتما امام اینها رو انجام بده و جزء وظایف و شؤون امام و بعد از اون در زمان غیبت حاکم اسلامی است. شیعه بر این عقیده است که آنجا که وظایف و شؤون امام بسیار فراتر از یک حاکم سیاسی است، لذا امامت را همواره یک مسئله پابرجا اینو میدونه، ولو این که امام حتی وضعیت یه جوری باشه که نتونه حاکمیت رو به عهده بگیره، باز اون امام است، باز اون حاکم است. هرچند شرایط جوری نبود که اون حاکمیت رو بتونه به عهده بگیره. این البته مقدمه بود وارد بشم به مباحث اصلیمون. در مباحث اصلیمون وارد میشیم به موضوعی که آثار کلامی و آثار حکمرانی در مباحث کلامی رو جمع‌آوری کردن. اول به سراغ معجم‌های تراثی میریم. معجم‌های تراثی که در کلام سیاسی قلم زدن و آثار را جمع‌آوری کردن، من اینجا فقط 5-4 مورد را انتخاب کردم که بیشترین آثار حکمرانی در کلام سیاسی را جمع‌آوری کردند. یکی از این آثار معجم و ما کتب عن الرسول و اهل البیت علیهم السلام نوشته عبدالجبار رفاعی است. عبدالجبار رفاعی در این اثر 29794 رساله و کتاب را جمع‌آوری کرده که در خصوص سیره پیامبر اکرم و سنت نبوی و زندگی نامه اهل بیت علیهم السلام و مباحث کلامی در زمینه این هاست. یعنی کل مباحثی که مربوط به امامت و سیره ائمه طاهرین علیهم السلام در این کتاب جمع‌آوری کرده. این مجموعه 11 جلد متن و 1 جلد فهارس، 12 جلد میشه. تمام مباحث آثار را آورده در 16 قسم ارائه کرده. قسم اول سیرت النبویه شریفه، بحث سیره نبوی رو مطرح میکنه. قسم دوم در خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها روایات آثاری که در خصوص ایشون نوشته شده. قسم سوم در خصوص امیرالمومنین علیه السلام، به همین روال ائمه طاهرین علیهم السلام رو که پس از دیگری مطرح میکنن و تمام آثار رو که مربوط به این بزرگواران هست اینا رو جمع‌آوری میکنن، هم از امامتشون، هم از زندگی نامشون، هم از زیارتشون. در این خصوص کتاب‌ها و رساله‌هایی که داره این جمع‌آوری کرده، یه مجموعه بسیار خوب و غنی است و میشه مباحثی رو که در خصوص کلام شیعه میخوایم دنبال کنیم میتونیم به این کتاب مراجعه کنیم و کتابا رو اونجا انتخاب کنیم یا رساله رو. و جالب این است که ایشون برای جمع‌آوری اینها تنها کتابای چاپی اکتفا نکرده، بلکه تمام فهارس هایی که تا حال چاپ شده در ایران این فهارس نسخ خطی را ایشون دیده، فهارس نسخ خطی رو دیده و آثاری که در خصوص ائمه طاهرین علیهم السلام هست در تراث خطی اونها رو هم آورده. و بلکه نه تنها آثاری که در ایران چاپ شده فهرست نسخ خطی، در کشورهای مختلف هم دیده، مثل پاکستان، عراق، عربستان سعودی، کشورهای منطقه عرب رو معمولا ایشون ملاحظه کرده، بلکه فهرست هایی که خارج از این کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده اونها رو هم ملاحظه کرده. من مراجعه کردم این کتاب رو دیدم، ایشون فهرست های فراوانی از نسخ خطی رو در ابتدای کتاب جلد یک کتاب آورده و مطرح کرده، گفته من همه اینها رو مراجعه کردم. یه مجموعه غنی است در خصوص مباحث کلامی. دومین اثری که میتونیم مراجعه کنیم از ذریعه الی تصانیف شیعه آقا بزرگ تهرانی است. ایشون در حدود 120 تکنگاری در خصوص امامت و امام آورده و ارائه داده است. البته اینم فراموش کردم بگم در بحث همون کتاب معجم قبلی بیش از 70 مورد واژه ها و اصطلاحات و عناوین امام و امامت رو من شمردم که تو اون کتاب بوده، یعنی آثاری رو آورده اونجا نقل کرده. آقا بزرگ تهرانی هم 120 مورد کتابهایی که در مورد حکومت و امامت هست آورده نقل کرده. سومین کتابی که میتونیم بحث کنیم معجم تراث کلامی آیت الله سبحانی است که 12856 مورد آثار کلامی رو آورده، از جمله مباحث امامت رو خیلی مفصل در این مطرح شده. و منتها اینا همش مربوط به کتاب چاپیه، اثر چاپی را فقط اینا مطبوع را آوردن. یکی هم فهرستگان نسخه‌های خطی ایران که همون فنخا، ایشون هم مقداری که من مراجعه کردم نسخه‌های متعدد رو در اون دیدم تو مباحث امامت، دیدم 50 مورد رساله‌های با عنوان الامامه امامت، اثبات امامت در جلد 1 و 4 این نسخه، این کتاب وارد شده است و اینها رو جمع‌آوری کردیم تو یک مجموعه الان هستش. اینها در میان آثاری که میتونم بگم، معجم‌هایی که میتونه برای ما سند خوبی باشه، میتونیم مراجعه کنیم و از اونها استفاده کنیم، به نظرم آثار خوبی است. من در اینجا به آثاری که و تکنگاری هایی که از قرن اول تا قرن هفتم، اون مقدار که من تونستم به دست بیارم از علما و دانشمندان شیعه ارائه شده، اونها را مرور کردیم و تو این جلسه فقط این مقدار را من بسنده می کنم. یعنی همین تکنگاری هایی که از قرن دوم، البته اول که نمی شود، از قرن دوم تا قرن هفتم از علما و صحابه ائمه معصومان علیهم السلام نوشته شده و مطرح شده، اونها را خدمتتون عرض کنم. به جهت اهمیت و ضرورتی که بحث امامت داشته، از زمان رحلت پیامبر اکرم این مبحث اوج گرفت، به طوری که در میان صحابه هم افراد بودند که دست به قلم شدند، کتابهایی را در این خصوص نوشتند. ما اگر به کتابهای فهرست نویسان مراجعه کنیم، مثل کتاب فهرست ابن ندیم که قدیمی ترین فهرست نگار بوده ابن ندیم، ایشون آثاری رو از علمای شیعه مطرح میکنن که از زمان خود ائمه کسانی بودن که کتابهایی رو در مورد امامت نوشتن. از جمله اونها علی ابن اسماعیل ابن میثم تمار که از بزرگان اصحاب امام امیرالمومنین علیه السلام بودن، که نخستین کسی است که در باب امامت رساله ای را در خصوص امامت نوشتند. یک رساله به نام الامامه نوشتند که ابن ندیم اینو نقل میکنه. دومین شخصیتی که در خصوص مباحث امامت و حکمرانی در واقع کتاب و رساله ای رو نوشتن، شخصی است به نام ابو صفا خلیل ابن احمد بصری، متوفای 160 یا 170 هجری. این از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. رساله ای رو در امامت ایشون نوشته و در فهرست ابن ندیم هم این ارائه شده و گفته شده. هرچند برخی از این رسالات رو ما دسترس نداریم، البته نرفتیم دنبالش ببینیم مثلا هست یا نیست، اصلا نسخه پیدا میشه از این رساله ها یا پیدا نمیشه، هنوز نرفتیم دنبالش، ولی همین مقدار تو آثار فهرست نویسان اینو دیدیم که هست. سوم، یکی از رساله های مستقل در باب امامت که قدمت زیادی هم داره، شخص معروفی است به نام ابو محمد حکم ابن هشام ابن حکم، متوفای 199 هجری، پدر هشام ابن حکم، نه خود هشام. پدرش یک کتابی رو در باب امامت و
خیلی ممنون از مباحث ارائه شده توسط سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی اسد علیزاده. تا اینجای بحث ایشون بر چند نکته تأکید داشتن. نکته مقدماتی و ابتدایی این بود که پژوهش‌های ما باید پژوهش‌های به روز و در امور مبتلا به و مورد نیاز جامعه سعودی عمقی متفکرانه به دنبال بیان حقایق و رعایت اصول باشن. نکته دیگری که خوب من دوست داشتم ایشون در این خصوص در پایان این فراز صحبتشون هم یه اشاره بکنن که آیا بحث کلام سیاسی مد نظر جناب عالی اینه که اصلا مطرح نشده یا ضعیف مطرح شده، یا اگرم مطرح شده به عنوان این بوده که مثلا به عنوان یک رشته خاصی مثلا یا یک موضوعی که روش به عنوان استقلالا روش بحث بشه بهش توجه نشده. بعد ایشون بعد از ذکر این دو مقدمه که مهم هم بودن به اصل مبحثشون و بیان جامع نگاری ها و تک نگاری هایی که در حوزه تراث کلامی و امامت نگاری در تراث کلامی شیعه هست پرداختن که انشاءالله در ادامه جلسه باز استفاده میکنیم. و بعد از اینکه تک نگاری ها رو به صورت کامل انشاءالله بیان کردن، اصاره ای از فرمایشات ایشون در این خصوص رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اگر فرمایش هم دوستان دارن بگن، من این سوالش هم جواب بدم. اگر فرمایش دارن استفاده کنیم بعد انشاءالله. من میرسیم اونم دارم میرسیم اینجا.
سوالات رو بزنیم برای آخر جلسه.
متشکرم از لطف و عنایت حضار و محترم. دوستان عزیز خیلی خوب توجه کردن، انشاءالله که موفق و معید باشید. یعنی این توجه خودش کمکی است برای گوینده که بهتر و شاید دقیقتر بتونه مطالبش رو بیان کنه. عرضم این است که ما در تکنگاره هایی که در از قدما داشتیم، تا میدونید که در قرن هفتم قدما محسوب میشن، از قدمای شیعه داریم متکلمان، به اینجا رسیدیم که از جمله اونها ابو محمد حکم ابن هشام ابن حکم متوفای 199 هجری که به عنوان پدر هشام معروف، چهارمین اثری که من ملاحظه کردم تو کتاب‌های فهارس آوردن نوشته است از ابو جعفر احمد ابن حسین ابن عمر ابن یزید صیقل کوفی که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلامه. ایشون هم کتاب رساله‌ای را در خصوص امامت نوشتن. من میخوام بگم که بحث حاکمیت اسلامی و امامت که فلسفه وجودی امام برای حفظ اسلام و دفاع از کیان اسلامی است، به عنوان کسی که حتما باید احکام دینی رو اجرا بکنه، اینقدر اهمیت داشته و در طول تاریخ و از این به بعدم اهمیت داره و خواهد داشت. پنجم هشاب ابن حکمه، این متکلم معروف اصحاب امام صادق علیه السلام که آثار زیادی رو از ایشون ابن ندیم نقل میکنه، از جمله کتاب الامامه، کتاب التوحید، کتابی نوشته الرد علی من قال به امامت المفضول، اختلاف الناس فی الامامه، کتابی داره به نام اختلاف الناس فی الامامه، و کتابی دارد در جبر و قدر. حالا من خیلی از کتابایی که ایشون نقل کرده بود اینجا نیاوردم، سعی کردم کتابایی که ایشون در بحث حکمرانی داره و امامت اونها رو مطرح کنم. و کتابی دارن بر ارسطاتالس فی التوحید، بحث ارسطو در توحید و آثار دیگره. حالا جالبه اگر آثار ایشون موجود باشه جمع‌آوری کنیم، یه مجموعه خیلی خوبی است اگر بتونیم احیا کنیم، اگر پیدا کنیم میشه احیا کرد، یک مجموعه بسیار خوبی است با توجه به اینکه امام صادق علیه السلام ایشون رو دعا کرده و ایشون رو مورد توجه امام صادق علیه السلام بود، یکی از متکلمین زبردست شیعه بوده ایشون، اگر بشه آثار ایشون رو پیدا کرد و جمع‌آوری کرد مجموعه خوبی میتونه باشه. ششم محمد ابن نعمان ملقب مؤمن الطاق، اینم از اصحاب امام صادق علیه السلام است، میدونه که یکی از متکلمین حاذقی بوده و حاضر جواب در مباحث متعدد در میدان بحث و جدل، یک شخصیت بسیار وارسته‌ای بوده و علمای اهل سنت کم لطفی کردن به ایشون رو شیطان الطاق میگن، که مؤمن الطاق به جهت این بوده که اونها اومدن این مسائل رو با این کلمه رو به ایشون وضع کردن و شیعیان بهش میگن مؤمن الطاق. کتاب الامامه، کتاب المعرفه، کتاب الرد علی المعتزله فی الامامه المفضول از ایشونه. اینم آثار خوبی رو در مباحث حکومت و امامت داره. یکی از شخصیت‌های دیگری که همین دوره امامت بوده محمد ابن جلیل سکاک، از متکلمان شیعه، از یاران هشام ابن حکم بودند. ایشون هم در کتابی را داره به نام الامامه، کتاب الامامه یا کتاب و علام من ابا وجوب الامامت بالنس، اینم بید رسال، دو تا کتاب دارش. هشتم ابو جعفر محمد ابن قبه، ابن قبه که معروفه تو مباحث اصول هم نظریاتش اومده، ابن قبه ایشون از متکلمان حاذق شیعه بوده، کتابی را دارد الانصاف فی الامامه، یه کتاب داره، یه رساله هم داره، کتاب رسالت الامامه. نهم ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبخت، نوبختیان چند نفرند؟ اینجا سه نفر از اونها را تقریبا ما دونستیم رساله هایی در مورد امامت دارن آوردیم اسمشون، یکی ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبخت که از بزرگان شیعه بوده و رساله‌ای را در مورد امامت داره، ابراهیم ابن نوبخت نویسنده ی رساله الیاقوت فی علم الکلامه که بخشی از مباحث این الیاقوت فی علم الکلام بخشی از مباحث اون مربوط میشه به امامت. 11 ابو جعفر محمد ابن علی شلمقانی معروف به ابن عزاقر، مطالبی داره در مبحث امامت، رساله رو نوشته و ردیه هم نوشته بر غلات، حتی در کنار مباحث امامت ملاحظه بفرمایید، حتما اینو دیدید و ملاحظه فرمودید که همتون محقق و استاد فن هستید ملاحظه کردید که در کنار مباحث امامت ای بسا برخی ها بحث امامت رو یه جور دیگه مطرح می کردن که با نگاه افرادگرایانه اونها هم در واقع برای علما نقد می کردن و هم از روایات اهل بیت استفاده کردن اینو، اونهایی که غلات بودن، و هم در مناظره ها اینا اینجور افراد رو من می کردن، ای بسا نقدیه هم بر اونها می نوشتن که این هم از جمله اونهاست. شلمقانی ردیه ای را نوشته بر غلات که در بحث امامت اینها مطرح کرده بودن. 12 ابو محمد حسن ابن موسی پسر خواهر ابو سهل ابن نوبخت هم متکلم بود هم فیلسوف بود. این شخصیت که ایشون در خانه خودش علما را جمع می کرد، اینا می اومدن کتاب‌های فلسفی رو ترجمه می کردن و مباحثی رو در خونه خودش قرار می داد. ابو عثمان دمشقی و اسحاق و ثابت و دیگران از معتزلیان که ایشون رو از خودشون می دونن، یعنی می خواهم بگن که این ابو محمد حسن بن موسی از معتزلی بوده ولی در واقع اینجوری نبود، این از شیعیان بوده، معتزلی مسلک نبودن. 13 ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی متوفای 283، هنوز قرن سوم رسیدیم، ایشون هم رساله ای را داره در بخش امامت. 14 شیخ ابو قاسم سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قومی متوفای 299. البته من تا 25 تونستم این جمع‌آوری کردم، بیش از این دیگه دیدم اونایی که سعی کردم معروفه اونها را مطرح کنم. حالا بخشی از اینها ممکنه برخی از افراد خیلی معروف نبود ولی دیدم که در زمان اهل بیت بودن اینها رو آوردم. 15 سعید ابن سید شریف ابو محمد ناصر الحق کتابی را نوشته الامامت الصغیر و الامامت الکبیر، دو تا کتاب نوشته ایشون. ابو جعفر محمد ابن علی شامغانی معروف به ابن عساکر که اینو گفتم، ابن عزافر اینو گفتم که البته میگن ایشون شهید شده، متوفای 322. شیخ ابوالحسن، شیخ ابوالحسن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قومی پدر شیخ صدوق، ایشون رساله ای را در مورد امامت دارن و خود شیخ صدوق باز رساله در خصوص امامت دارن، هر دوتا رساله دارن در خصوص امامت. و میرسیم دوران شیخ مفید، ایشون هم رساله ای را دارن در خصوص امامت و هم این الارشاد فی معرفت حجج الله فی العباد، اونجا مباحثی رو در خصوص ائمه طاهرین علیهم السلام آوردن و مباحث را ارائه دادن. 20 کتاب اشراف فی الامامه نوشته سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 که دو جلد کتاب خیلی مفصل در خصوص امامت بحث‌های رو ارائه کرده و حاکمیت امامت رو بر تمام گیتی ایشون مطرح میکنن و ثابت میکنن که تنها کسی که میتوند حاکمیت رو به عهده بگیره امامه. بعد الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد مال شیخ طوسی که ایشون از جمله کتاب کلامی که نوشتن، این کتاب که از همه مهمتره، شیخ طوسی نوشتن، متوفای 460 هجری. کتاب رساله هست به نام الامامه یا دلائل الامامه نوادر المعجزات فی مناقب الائمه الهداد نوشته محمد ابن جرید طبری عاملی. بعضی ها فکر کردن این طبری همون نویسنده تاریخ تبریم اونه و فکر کردن که در واقع ایشون این آثار را نوشته، در حالی که اینجوری نیست. البته این مسئله رو علی ابن طاووس متوفای 664 این موضوع رو مطرح کرده، گفتن که نویسنده اون ابن جریر، ایشون اینجوری گفت محمد ابن جریر ابن رستم طبری عاملیست، نه این طبری عاملی. ایشون اینجوری مطرح کرده بود، ولی اون چی که معروفه میگن این نسخه خطی هم داره. من اینو از فرخواه گرفتم این رساله رو، نسخه خطی هم داره و به اسم محمد ابن جریر طبری عاملی است، از علمای قرن پنجم. رساله دیگری داریم از شیخ قاضی اشرف الدین که از متکلمان معروف شیعه در سده در سال ششم هجری است. قواعد المرام ابن میثم بهرانی، ابن میثم بهرانی در این قواعد المرام قاعده هشتم بحث جدید و خوبی را ارائه دادن در خصوص امامت و حاکمیت اسلامی. یه بحث خیلی جدیدی هم هست، ایشون اینو مطرح کرده. و میرسیم به بحث رساله امامت خواجه نصیر طوسی. ما در مرکز احیا آثاری که الان داریم احیا میکنیم در خصوص تراث کلامی، یکی آثار محقق طوسی است. محقق طوسی 4 کتاب و رساله در مورد مباحث کلامی که درش بحث شده هست داره. یکی تجریده که یک مقصدش مربوط به امامته، یکی الفصول فی الاصول، کتاب الفصول فی الاصول اصلش فارسیه منتها به عربی هم ترجمه شده. این کتاب یک بخشش در مورد امامت آورده و بحث کرده، یک کتاب هم قواعد العقائده که اونجا بحث کرده. اینا تفاوت دارن. در قواعد العقائد مباحثی را که ارائه داده، این قواعد العقائد بیشتر اونجا نظریات رو مطرح میکنه، نظریات متکلمان رو مطرح میکنن، دیگه قضاوت نمیکنن کدوم درست کدوم نه، الا بعضی موارد اشاره دارن، ولی اکثرا نظریات گروه های کلامی رو مطرح میکنن. در بحث تجرید اونجا استدلال هم دارن و استدلالی که دارن هم استدلال عقلی اونجا آوردن هم استدلال نقلی آوردن. در الفصول هم اینجوریه، اونجا استدلال هایی که میکنن استدلال نقلی دارن و عقلی هم دارن. منتهی ایشون یک کتابی دارد به نام الامامه، یه رساله مختصری است که کلن بر اساس استدلال عقلی اینو مطرح کرده. خودش هم ابتدای این مقاله میگه من این رساله رو به جهت درخواست اسمی بره شخصیتی به نام فلان، من این کتاب رو که ایشون گفته فقط یک رساله بنویسید که عقلی و استدلال عقلی باشه، من برای اون نوشتم. اونجا دیگه بحث از نقلیات نیست. حالا من میخواستم این کتاب رو یکمی وارد بحث بشیم، مباحثی رو که در این مطرحه یکمی مرور کنیم و این را با یکی از پروژه های دیگری که الان در دستمون هست میخوایم انجام بدیم، آثار فارابی، کتاب مدینه فاضله ایشون رو ما کتاب کلام سیاسی میدونیم که در واقع مباحثی که ایشون اونجا مطرح میکنه مباحث حکمرانی رو مطرح میکنن و حاکم اسلامی رو مطرح میکنن و شرایطی رو اونجا نقد کردن. همین شرایط رو شما ملاحظه کنید، محقق طوسی و متکلمان شیعه اونجور که مطرح میکنن، فلاسفه شیعه هم همینجور مطرح کردن، مثل فارابی. حالا اینو یه مروری داشته باشیم. کتاب الامامه کلن شامل بر یک مقدمه کوتاه و سه فصله. فصل اول در مبادی بحث امامته. ایشون مسئله امامت رو طبق نظر شیعه امامیه مترتب بر توحید، عدل و نبوت میدونن و ایشون میگن که کسی که در خصوص امامت میخواد بحث بکنه حتما باید این رو ارتباط بده به بحث توحید و عدل. یعنی بحث توحید و عدل و نبوت سوای از بحث امامت نیست. یعنی امامت در کنار توحید، عدل و نبوت مطرحه. ببین توحید از این باب که امام، وجود امام لطف است. ایشون استدلالی که میکنن، دلیل میارن، وجود امام لطف است، لطف بر خداوند واجب است، پس باید امام را حتما انتخاب کنند و معرفی کنند. نبوت اگر پیامبر، باید پیامبری باشه که امام جانشین او قرار بگیره، باز ارتباط داره به امام. و از این طرف هم امامت به عدل هم ارتباط داره. خداوند عادل است، چون عادل است حتما باید هر آن چیزی که باعث تقرب انسان به خداست اونها را ایجاد کنه. لذا لطف ایشون اقتضا میکنه که امامتی که میتونه برای ما پلی باشه برای رسیدن به خدا حتما باید اون رو انتخاب کنه. یعنی تمام اینها مربوط به همن، ایشون میگه مربوط به همن این مباحث. بحث دومی که ایشون دارن، محقق طوسی میان امامت رو از ادوات نحو استفاده میکنن به این شکل. 5 پرسش ایشان ایجاد کردن به این معنا که مل امام، خب تعریف میکنن امام رو، امام چیست، اینو تعریف میکنن، توصیف میکنن. امام انسانی است که در دار تکلیف اصالتاً دارای ریاست عامه در امور دینی و دنیوی است. اول امام رو تعریف میکنن. امام کیست؟ هل الامام. بعد اینو میگن که آیا وجود امام ضروری است؟ یعنی حتما باید باشه؟ باز استدلال میکنن، میگن که حتما باید باشه. بعد لمه امام، چرا باید امام باشه، چه ضرورتی داره که حتما باید امام باشه، استدلال میکنن، مطالبی رو ارائه میدن. کیفل امام، بعد اینجا امام باید چگونه باشه، چگونه بودن امام رو مطرح میکنن. حالا بحث اینجاست، این چگونه بودن امام ایشون 8 شرط مطرح میکنن. این 8 شرط همشون با استدلال عقلی ثابت میکنن که یکی از اونها عصمته. بحث عصمت رو مطرح میکنن، میگه امام باید معصوم باشه، حاکم اسلامی حتما باید معصوم باشه، اون کسی که حکمران میکنه باید معصوم باشه. علم امام رو مطرح میکنن، امام باید اعلم الناس باشه. شجاعت رو مطرح میکنن، در تمام برای دفع فتنه ها و مسائل مختلف، از بین بردن اهل باطل حتما باید شجاعت داشته باشه، امام باید شجاع باشه، افضلیت داشته باشه، افضل الناس باشه، کامل الخلقه باشه، در تجرید میگه مستوی الخلقه، کامل الخلقه باید باشه از همه لحاظ، از مرض درونی، از مرض ظاهری، مثلا از جزام، پیسی، از حسادت، از بخل، از اینا دور باشه. امام باید یک شخصیتی باشه از همه لحاظ کامل باید باشه، اقرب خلق الالله باید باشه، در هر زمان یک امام بیشتر نباید باشد. آخرش میشه این شرط رو مطرح میکنن. بعد وقتی این سوال رو چهارم رو مطرح میکنن، سوال پنجمی را نیز میگن، میگن که من الامام. خب حالا امام کیا هستن؟ اینا رو که گفتیم، حالا اینها کیا هستن؟ بعد اینجا میشماره امامان و دوازدهگانه رو مطرح میکنن، میشماره میگن اینها امامن. یعنی به ترتیب همه اینها رو این شکلی بردن. یه رساله کوچکیست ولی خیلی قابل استفاده و مباحث روز عقلی مطرح میکنن، خیلی خوبه. اما بریم سراغ مبحثی که حالا با این شرایط که اینجا گفتیم، همین شرایط رو بریم سراغ کتاب مبادی آراء اهل مدینة الفاضله نوشته فارابی، ببینیم ایشون چی میگن. این در این کتاب فارابی تلاش میکنه که در 37 باب مباحث متعدد حکمرانی رو از نگاه کلامی و فلسفی و سیاسی کاملا اینو تبیین کنه. ایشون در 3 بحث اول مباحث نظری در مورد عقاید که باید افراد مدینه فاضله داشته باشن مطرح میکنه. یعنی این حاکم که میخواد حکومت کنه، ایشون جوری اینها مطرح میکنن اینو بیان میکنن که این حاکم اسلامی، که اون حاکم اسلامی باید باشه. حاکم اسلامی به کی باید حکومت کنه؟ میگه اون کسانی را که مدینه فاضله را میخوان تشکیل بدن باید اینجور افراد باشه. متشکرم آقای. میاد بحث مبدأ وجود رو مطرح میکنه، یعنی بحث خداشناسی و صفات خدا رو اینجا مطرح میکنه. میگه ها و اونهایی که اهل مدینه فاضلند باید اعتقاد به خدا داشته باشن. اینو با چند باب اینو مطرح میکنن، از باب اول تا باب 25 بحثش اینه، اینو مطرح میکنه. بحث دوم درباره بنای مدینه فاضله و شرایط آن، چه جوری اینو بنا کنیم. مباحث باب 26 تا 33 شامل این بحث. اینجا میگه اگر ما میخوایم یه جامعه مدینه فاضله رو درست کنیم، باید رئیسش این شرایط رو داشته باشه. شرایط رو مطرح میکنه. رئیس مدینه فاضله دارای 12 صفت باید باشه که اگر توجه کنیم به این صفات، این همون امامه. و اونجا مطرح میکند که امام مدینه فاضله و رئیس حاکم مدینه فاضله این صفات رو باید داشته باشه. 1. تمام اعضای او سالم و بی‌عیب باشه. همینی که محقق طوسی اونجا مطرح کرد. تمام اعضای جوارح او سالم و بی‌عیب باید باشه. حافظه بسیار قوی داشته باشه. افضل الناس باید باشه. حافظه بسیار قوی داشته باشه. خوب بشنوه. خوب درک کنه. 3. دوستدار تعلیم و تعلم باشه. 4. در خوردن و آشامیدن و مسائل جنسی میانه رو باشه. یعنی اهل ریخت و پاش نباشه، افراطی نباشه. مسائل از مسائل بازه‌های بیهوده و مسائلی که سرگرم کننده است باید سراغ اونها نره. یعنی امام باید وزین باشه. پنجم، خوش صحبت و خوش بیان باشه. وقتی که صحبت میکنه به کلامش زیبا و دلنشین باید باشه. ششم، باهوش و با ذکاوت باشه. امام خیلی از لحاظ ذهنی باید ذکاوت داشته باشه. یعنی از حیث ذکاوت کسی به اون نرسه تو جامعه مدینه. هفتم، دشمن دروغ و دروغگویان و دوستدار راستی و راستگویان باشه. هشتم، چشم، بزرگ نفس و دوستدار کرامت و شرافت باید باشه. نهم، اهل دنیا نباید باشه، از درهم و دینار به دور باشه. دهم، عدالت و عدالت محوری رو در کار خود بگنجونه و یک انسان عادل به تمام معنا باشه و دشمن جور و ستم باشه. یازده، در این حالی که عادل باید باشه نباید سخت گیر باشه، بلکه آدم ملایم و ملاتفت داشته باشه. دوازده، عزمی قوی باید داشته باشه، جسور باشه، شجاع باشه. اون که گفته بود شجاع، جسور و شجاع باشه. شما ملاحظه کنید اگر ما اینها رو، همین کتاب مدینه فاضل رو در کنار کتاب کلامی مباحث امامت قرار بدیم، میبینیم که در واقع فارابی به نحو دیگر مباحث امامت رو به لسان دیگر، به عبارت دیگر، به عبارت گویاتر شاید و فلسفیتر و بروزتر اینو بیان کرده است. و به همین جهت ما این کتاب را کتاب کلام سیاسی میدونیم و میتونیم بگیم این از جمله کتاب کلام سیاسی است. من خدمتتون هستم.
خسته نباشید. طیب الله انفاسکم. یک جمع‌بندی کوتاهی از آنچه سرور عزیزمون جناب حاجی اسدعلی‌زاده فرمودن داشته باشیم، بعد دوستان عزیز هر کدوم نکته نظری و سوالی پرسشی مد نظرشون هست در خدمتشون هستیم که در صورت امکان و اجازه دادن وقت انشاءالله پاسخش رو از حاجی‌ها خواهیم شنید. آنچه ایشون وارد اصل مطلب شدن و در اصل بحثشون روی جامعه نگاری های و تک نگاری هایی که در تراث کلامی وجود داره عنوان کردن، چهار جامعه نگاری عمده بود که یکیش موجم و ما کتب عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم از آقای عبدالجبار الرفایی بود. دیگری عرض کنم خدمت شما اون چیزی که در از ذریعه هست و سوم موجم التراث حضرت آیت الله سبحانی، چهارم هم فهرستگان نسخه های خطی. این چهار موجم در واقع تمام جامعه نگاری هایست که ایشون فرمودن در خصوص تراث کلامی شیعه پرداختن و به رساله هایی که در خصوص امامت نوشته شده اشاره کردن. و در معجم اولی که خدمتون عرض کردم به تصریح متن رساله ها را هم آوردن آقای الرفایی. نکته بعدی ایشون وارد تکنگاره ها شدن که عمدتاً هم این تکنگاره ها مربوط به دوران تدوین کلام شیعی هستن، نه دوران نظریه پردازی یا دوران تأسیس یا دوران کلام شفاهی که عمدتاً در دوران تدوین و بعد از نظریه پردازی نوشته شدن که به 25 رساله اشاره کردن و دست آخر به کلام
شخصیت.
25 شخصیت و رساله هایی که در خصوص امامت داشتن عنوان کردن و شخصیت ها رو نام بردن. در پایان از محقق توسی و خط کردن به محقق توسی که ایشون هم فرمودن در 4 اثرشون، در این 4 اثر به صورت تضمینی، یعنی اینکه بحث امامت در ضمن دیگر مباحث کلامی آورده شده، در تجرید و الفصول و قواعد العقائد و رساله‌ای که دیگه تضمین نیست و به شکل مستقل در مورد الامامه نوشته شده. بعد در ذیل اون نکته‌ای که اول فرمودن که قائل به کلام سیاسی هستند، اشاره کردن به اون چیزی که فارابی در المدینه فی الفاضله برای اوصاف امام 12 وصف رو میارن و این منطبق بر کلام سیاسی هست. خب اصاره فرمایشات ایشون این بود که بخش اولش رو و مجال پیدا نشد که ادامه بدن، برای همین در این فرصت کوتاهی که باقی مونده از دوستان عزیز سبران معظم میخواییم که هر کدوم از عزیزان سوالی و نکته نظری یا ابهامی در ذهنشون هست مطرح بفرمایند و از حاجی علیزاده هم تقاضا داریم انشاءالله پاسخ بدن. با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم به لحاظ کارهایی که مرتبط با بحث کلام سیاسی بود آجا فرمودن، ولی یک نکته که مهمه اینه که وقتی میگیم حکمرانی، مورد از حکمرانی چی هست؟ خیلی در خیلی از کشورها حکومت‌ها بودن ولی با اینا گفتن حکمرانی. پس بنابراین مراد از حکمرانی مسئله حکومتی نیست. حالا یا این حکمرانی به معنای مستری هست یا اسم مستری، هر چی باشه. اگه معنای اسم مستری باشه یعنی که مثلا میگن فلانی حکومت کرد حکمرانی نکرد، یعنی ناموفق بود. این نتیجه حاصله رو میبینن که معمولا به حکمرانی خوب میخوره یا حکمرانی موفق میخوره. حالا اگر این ناظر به مسائل معنوی باشه میشه حکمرانی متعالی که میشه در اسلام هست. یک بار نه، حکمرانی میگیم واژه ترکیبی است از حکم و راندن، حکمرانی. این رو اگه گفتیم، خب به این لحاظ هم اگه باشه حکومت ها بودن که حکومت میکردن، حاکمیت داشتن، چرا میگن حکمرانی؟ حکمرانی که میگن این حالا من خبر دارم، یعنی که در دولت‌های بوده که حکومت فاسد بوده، خوب پیش نمی‌رفته یا به هر دلیل ضعیف بوده، یه سری آمدن یک سری قوانینی، خدماتی، سرویس‌های رو ارائه دادن و از اون طریق آمدن حرف خودشون به کرسی نشوندن. اگه ما در زمان حاضر بخوام مثال بزنیم، فرض کنیم مثلا سلبریتی‌ها میان به خاطر چهره‌ای که دارن حرف می‌زنن و مردم خریدار این حرف هستن، یا شما بیاد مثلا در مثل یک اسنپ بدون این که خرج جانشانه بکنه هزاران ماشین داشته باشه، به کل حمل و نقل کشور را ایشون داره سرویس میده، یعنی حکمرانی میکنه. خود دولت نیست اینجا، دولت یه بودجه جدا داره، بودجه جدا داره. بنابراین اینه که ما این مواردی که ذکر کردیم مثلا مربوط به حکومت هست، حکمرانی نیست. لذا اولین مسئله تحریر محل نزاع هست، این مهمه. نکته بعدی اینکه حالا اگه اینجور گفتیم، من مواردی رو یادداشت کردم، مباحث کلامی مرتبط با حکمرانی بین معنی که عرض کردم اینا میشه: عدل، حکمت، حکمت خیلی مهمه، عدم عصیان، اختیار و تکلیف، مسئولیت پذیری، عصمت، مردمداری، مشورت. اینا مباحث، یعنی واژه‌هایی هستن که در تراث کلامی و شبه اینا میتونیم استفاده کنیم. به نظر اگر ما محل بحث رو مشخص کنیم، این مباحث خود به خود روشن میشه. ببخشید.
بحث حکمرانی که شما گفتید و مثال زدید دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره دیگه.
نه.
نه، یه نکته داره. اینکه حکمرانی، ما یه بار ببینیم صحبت میکنیم حکمرانی لغوی هست، یه بار میگیم اصطلاحی. بعد میگیم اصطلاحی در جمع اسلامیه. خب اونجا استدلال میگیم به کلکم را و کلکم مسئول رعیته. بعد ملاک هایی که در حکمرانی هست، مشارکت پذیری هست، سرویس دادن به همه هست، پاسخگویی هست، 7-8 تا ملاک ذکر کردم. بله، مردم نهاد هستن. بله، ببینید اونها را در محیط اگه لایک باشه مثل خودشون معنا میکنیم، در محیط اسلامی خودمون معنا میکنیم، بستگی داره دیگه.
اما اونی که اگر اشکال به نظر برسه، اینکه ما 10 نفر 10 رساله در ارتباط با امامت نوشته بشه، اینا هیچ ربطی به حکمرانی اسلامی نداره. مصداق بارزش این که این تو نسخه‌های خطی گفتن که 10 عالم صدها رساله نوشته که 95% که اصلا وجود خارجی نداره، 5% که وجود خارجی داره مثلا نام بردن شیخ صدوق. خب ما مسئله رساله امامت شیخ صدوق رو میاریم وسط، میذاریم چه ربطی داره بین این امامت رساله شیخ صدوق و مدینه فاضله فارابی، یا 10% تطابق با رساله های خواجه طوسی نداره. پس بنابراین ردیف کردن اونا هیچ ربطی به حکمرانی اسلامی اونا نداره.
من در جمع بین صحبت این دو عزیز، حاجی زمانی شما الان من جواب حاجی چیز رو جواب دادی؟ وارد نیست. بالاخره من خودم اول گفتم حکمرانی که الان هست، این عنوانی که ما در جلسمون داریم، حکمرانی به معنای جدید اگه تعریف کردیم، حکمرانی به این معنای امروزی همینه که آجا گفتن. نه داره، ما میتونیم تعریف خودمون رو از حکمرانی ارائه بدیم، بگیم آه اسلام در بله در اینجا اینه، متعالیش میکنیم. ما میگیم حکمرانی خوب، الان اصطلاحا میگن حکمرانی خوب شامل ارتباط، یعنی بین گاورمنت حکومت و استیت فرق میذارن، بعد میان میگن که خب حکمرانی به معنای مصدریش شامل ارتباط با نهادها، سازمانها و تمام چیزی که با جامعه در ارتباطه و راهبری و رهبری جامعه را در اختیار داره. خب ما اونا را مادی میبینیم، میگیم اونا میگن حکمرانی خوب، ما میگیم حکمرانی متعالی، تعریف دیگری. اما نمیشه صورت مسئله را پاک کنیم، ببینیم بگیم خب اصلا ما در این نسبت به این مسائل بحثی نداریم، صورت پاک کردن صورت مسئله درست نیست. ولی اینکه جواب چی میشه، حاجا در خدمتشون هستیم. ببخشید.
متشکرم از عنایت دوستان، لطف فرمودن. من البته بحث حکمرانی رو اونجوری که ما مراجعه کردیم دیدیم، شاید بیش از 100 تا تعریف براش کردن. یکیش رو از طالب فرمودید، جناب آقای نظامی، یکی هم شما فرمودید. یک تعریف نداره ما بیایم روز یه تعریف بگیم که حتما این بوده. حکمرانی اون چی که ما تو ذهنمون و بر اساس اون میخوام مطرح کنیم و گفتم هم جدید نیست، همون فرمان روایی رو من میگم. این فرمان رواییه، حکمرانی که الان میگن حکمران، اون فرمان رواییه. اصلا امام اومده برای فرمان روایی. حکومت خوش رو میخوام مثلا حکومت که چی؟ ما میخوام حکومت که امام میاد حاکمیت رو انجام بده، همون حکمرانی کنه، فرمان روایی کنه، یعنی راهبری کنه، نه رهبر خشک باشه، راهبری کنه، یعنی اجرا کنه مسائل عدالت رو، اجرا کنه مسائل اجتماعی رو، اجرا کنه یعنی در واقع حدود دیات الهی رو تو جامعه اجرا کنه. یعنی اصلا برای همینه این حکم. و این که برادران فرمودن در مورد این رساله ها و نیستن یا هستن، بحث این است که ما میخوام به اصطلاح این آثاری که نوشتن حالا پیدا هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. آثاری که در خصوص مباحث کلامی و حکمران نوشتن، میخوام اهمیت اون رو بگیم که این اهمیت داره. از زمانهای بسیار قدیمی این مبحث مطرح بوده و هرچند ما که آثارشو پیدا نکنیم، و معنیش هم این نیست که حتما هر آنچه که تو این رساله هاست مطابق با نوشته فارابی باشه. من اصل فارابی رو آوردم نقل کردم، یادتون یکی از مصادیق کلام سیاسی میتونه این کتاب باشه، که این کتاب در واقع به نوعی بیان دیگری است بر تفصیل به اصطلاح شرایط امام، امام باید چجوری باشه و مدینه فاضله‌ای که ما میخوایم ایجاد بکنیم چجوری باید بشه، چه شرایط حاکم و رئیس اون باید باشه. حتی فارابی یه جا داره در التنبیه و تحصیل السعاده، اونجا یه مطلبی رو داره، میگه اون کسی که حاکم اسلامی است و این شرایط را داره، ولو این که خانه نشینم باشه، باز اون امامه. و اون روایت، یاد اون روایت افتادم وقتی اینو میخوندم، یاد این روایت که امیر پیامبر اکرم فرمودن که الحسن و الحسین امامان، گاما و قعدا. دقیقا همینو نقل میکرد، بیان میکرد، گاما و قعدا. بله بله بله، فراتر عرض کردم که این فرادر، فراتر بودنش این است که اونو حاکمیت تکوینی هم برای ما داره. اون عرض کردم که اونجا بحث کردم، گفتم این حاکمیت تکوینی دارن برای ما، غیر از آنی که حاکمیت بالاخره اجتماعی دارن برای ما، واجب الاطاعه هستن، بلکه اینا تصرف هم دارن برای ما، یعنی عبادت ما اثرگذارن. یعنی اگر ما اینا رو اعتقاد نداشته باشیم، امامت اون فناست، یعنی بی خودی امامتی که به اصطلاح عبادتی که داریم میکنیم، عبادتمون ناقصه. شکر.
و عنوان بحث است، این حکمرانی تکمیلی رو هم شامل میشه؟ ظاهرا نمیشه. یعنی وقتی ما بحث از حکمرانی اسلامی میکنیم، حکومت اسلامی میکنیم، در واقع همین آنچه که در ظاهر هست، منظور اینه ظاهرا، و در زمان غیبت هم ظاهرا بیشتر مد نظر حضرت عالی هست و از عنوان اینطوری به دست میاد، یا اگر اعم هست من نمیدونم، رو هم حالا جا توضیح بدن ممنون میشه.
اون مباحث آخری برای همین بود دیگه، گفته ما تو احیای تراث کتابایی که الان در دست داریم، این کتابا هستن که این پروژه هاست که دو نمونهش عرض کردم. قبل از اونم کتاب چاپ شده، شرح تجرید العقاید استرابادی، بحث امامت خواجه نصیر طوسی رو اونجا مفصل ایشون آورده شرح کرده و تبیین کرده، جلد چهارمش اونم داریم. فقط یه مورد ما از مباحث کلامی که مباحث حکمرانی رو و امامت رو اونجا مطرح کرده، اون کتاب رو داریم چاپ شده. بقیهش هم در دستمون، همین پروژه هایی که در دستمون هست، از اونجا ختم کردم که هم اون موسوعه فارابی رو اشاره کرده باشیم و هم رساله های کلام و فلسفی خواجه نصیر طوسی که الان دستمون هست کار میکنه، و هم اون اشاره داشته باشه. از این
خب چون وقت تمام هست و دوستان هم هر کدوم خستند و مشغله دارند، و آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین، ضمن تشکر از تک تک عزیزان و سروران و پژوهشگرانی که در جلسه حضور یافتند و زینت بخش این جلسه پژوهشی بودند. انشاءالله که همچنان پژوهشگاه و سایر مراکز فرهنگی در احیای تراث که هم مفید باشن و هم واقعا تحقیقشون و پژوهششون سعودی و نوآور و مبدع و عمقی باشه موفق و معید باشن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را ختم می‌کنم.